سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 29 جون 2019 و 8 تیر ماه 1398. امروز بیشتر برنامه راجع به وقایعیه که در چند هفته گذشته واقعا به ویژه در دو هفته اخیر اتفاق افتاده و خطراتی که متوجه کشور رو مونه. در درجه اول باید راجع به چند موضوع باید صحبت کرد که واقعا به ایران حمله نظامی خواهد شد و این جنگ اقتصادی، جنگ سایبری، جنگ سیاسی، جنگ امنیتی و تهدیدات نظامی که علیه ایران در حال حاضر از طرف امریکا هست بالاخره به کجا خواهد کشید. ما باید لااقل ملت ایران باید بدونن که واقعا تهدید جنگی، جنگ اقتصادی، جنگ سایبری، اینا جنایت علیه بشریته. منتها ما در دنیای زندگی میکنیم که خیلی ها براشون عادی شده که امریکا یا اسرائیل یا عربستان کشورهای دیگر رو یا حمله نظامی بکنه، نابود بکنه و یا تهدید بکنه. از نظر منشور سازمان ملل نه تجاوز اینطور که فرضاً عربستان به خاک یمن کرده یا امریکا به کشورهای دیگه، تهدید به جنگ برای اون کشوری، برای اینکه اون کشوری که تهدید جنگ میشه شب بتونه خوابش نبره. یه ملت زیر فشار مثل یه شمشیر داموکلس رو شما بالای سر یه ملت نگه دارید، این جنایت علیه بشریته. منتها توی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم اینا عادی شده که فرزند رئیس جمهور امریکا یا آقای جان بولتون یا آقای پومپئو هر کاری دلشون میخواد بکنن و کسی هم نتونه نطق بکشه. اوضاع دنیا اینجوری شده و این سیستم رو اون وقت خیلی ها موفقیت آمیز میدونن که عمل میکند، ثروت ایجاد میکند و غیره و غیره. برای همینه که من بخش دوم برنامه راجع به این خواهد بود که دنباله بحث نئولیبرالیسم رو خواهم گرفت که واقعا چه بر سر بشریت برده داره به کجا میکشونه. حالا نه تنها نئولیبرالیسم جدید بلکه از بعد از جنگ دوم جهانی چه بر سر بشریت واقعا اینا بردن. ولی به هر حال بنابراین برنامه رو با خبرها مطابق معمول الان به نظر من این خواهد بود که اخبار رو ما از یک شنبه تا به امروز برسونیم و بعد بحثی میخوام باز بکنم که همین تجاوزات سایبری و اقتصادی و تهدید نظامی و امثال هم و امثال هم چه اثراتی روی جو سیاسی ایران داره. نکته بسیار مهمیه این، برای اینکه باید جوابی به اونها داده بشه که میگن از ماسک بر ماست، از ماسک بر ماست. آقای مهدی بازرگان، من خوب یادمه، در گفتهاش بر نمشتهاش میگفت، ولی اون تنها نیست. راجب خلقیات ایرانیان چه کتابها که نوشته نشده، چرا از ماسک بر ماست، فرهنگ ماست، فلان ماست، اینا هست ولی تعلیم کننده. به هر حال باید همین چند وقت با این کارهایی که ترامپ و یارانش داره میکنه چه اثرات عمیقی، واقعا میشه گفت عمیق، روی جو سیاسی ایران گذاشته. به هر حال بنابراین ابتدا من خبرها رو با بازم بیشتر از پیپر آف رکورد، هر شبت که روزنامه مرجع نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که فضایی رو که در امریکا هست عزیزان دریابن، برای اینکه ملت ما درسته که اوضاع امریکا رو هم دنبال میکنه به دقت، ولی یکی از وظایف ما اینه که جو اینجا رو برای هموطنانمون روشن بکنیم. بنابراین از یک شنبه گذشته آغاز میکنم از نیویورک تایمز، یکی از مقالات مهمش راجع به عرصبت که مایک پومپئو هستش، پومپئو که به اصطلاح وزیر خارجه است. ببینیم این کیه و الان چه قدرتی داره. عرصبت که اینا ادوارد وانگ و عرصبت که مایکل کاولی نوشتن، عزیزان اگه میخوان دنبالش برن. یکی رئیس CIA که خانم جینا هستل باشه، میدونین که معاونش بوده و بعدش ایشون این شکنجه‌گر معروف جینا هستل چه تا مغز استخوان یه آدم جانیه و خودش ناظر زیر نظرش چه شکنجه هایی شده در زندان های پنهان امریکا در سراسر جهان. بنابراین رئیس کنونی CIA خانم جینا هستل معاونش بوده. وزیر دفاع ما میدونیم معین نشده، آقای شنهن رو کنار گذاشتن، آقای مایک یا عرشبه که آقای اسپر فعلا اومده، یعنی در واقع اون کسی که حقوق بگیره بوئی بود رفت و حقوق بگیره ریتیان وارد شد. و عزیزان فراموش نکنن که آقای جیمز ماتیس که حالا مقدس شده، البته اون مخالف جنگ علیه ایران، الان معلوم شده که ماهی جیمز ماتیس سیهار ماهی 242,000 دلار از شرکت جنرال داینامیک میگیره و نه تنها اون، هر شبت که ستاک آپشن، یعنی در حقیقت بخشی از حقوقی که جنرال داینامیک که یکی از بزرگترین شرکت‌های اسلحه سازیه، سهام به آقای جیمز ماتیس میده. یعنی اگه قیمت سهام بره بالا، مال جیمز، هر شبت که مال ریت همین جنرال داینامیک، آقای جیمز ماتیس درآمدش بالا میره. و اینا تو این کشور فساد به حساب نمیاد، اینا فساد نیست، فقط کشورهای دیگه فاسدن، اینا بسیار بسیار عادی و بخشی از دموکراسی، آزادی، حقوق بشر. عرض شد که بنابراین ما میدونیم که شنهن الان وزیر دفاعی نیست و آقای پومپئو تسلط نه تنها وزارت خارجه، بر وزارت دفاع داره. و بعدش هم ما میدونیم که به دلیل شکستی که در ونزوئلا خوردن و عامل اصلیش آقای جان بولتون بوده، الان یه مقدار کنارش گذاشته آقای ترامپ، در نتیجه پومپئو اومده تو میدان. بنابراین قدرت عجیبی الان پومپئو داره. بعد میگه که حمله نکردن به ایران یکی از آخرین ضرباتی است که به آنها خورده، یعنی هم به جان بولتون و هم دیگران. که حالا عزیزان باید ما ببینیم دوروری های ترامپ کیا، فقط جان بولتون نیست، پومپئو نیست، مایک پنس نیست که یکی از فاشیست‌ترین آدم هاست، بلکه اون پشت خانم ایوانکا دخترش، آقای جارد کوشنر، یکی دیگه، اینا هم جز مشاوراشن. و بعد آقای استیفن میلر، این ستاری رو که من اسم بردم، اینا نمایندگان مستقیم اسرائیل در کاخ سفیدن. بنابراین دورورش تمام بازها هستن. حالا بعضی های دیگه رئیس دفترش رو امسالام هم به همین ترتیب. در ضمن پومپئو با ایوانکا و جارد کوشنر تماس مستقیم و دائم داره. و همینطور که گفتم با استیفن میلر، از اون مارهای سمیه که اون پشته پومپئو، بعد یه مقدار راجع به پومپئو صحبت میکنه، فارغ التحصیل وست پوینت، یعنی یه نظامیه، کابینه نظامیه، کابینه ایه که حقوق بگیرای شرکت های اسلحه سازی هم هر صورت که افسر ارتش بوده، از رؤسای تی پارتی، یکی از دستراسی ترین احزاب که ما میدونیم 2010 درست شد به رهبری و با پول کی؟ و از نزدیکان برادران کوک، دو تا برادر چارلز و دیوید کوک، میلیاردرهای معروف، و یکی از آلوده کننده ترین کارخانجاتشون در حقیقت بدترین نوع نفت رو تشویه میکنن که از مشتری های اصلی ونزوئلا بودن و الان در حقیقت باز همین نفت سنگین رو میخرن و به شدت آلوده کننده، برادران کوک. و آقای پومپئو یکی از حقوق بگیراشونه و بعدش هم یک اوانجلیسته. به عنوان یک اوانجلیست، آقای پومپئو اعتقاد دارد که ایرانیان خطری برای قوم یهودن، که خداوند ترامپ را فرستاد تا اونها را از دست ایرانیان نجات دهد. عزیزان به یاد بیارم نطق عرشبت همین آقای نتانیاهو را در کنگره امریکا، که گفت ایرانیا از زمان کهن با تحریف تاریخ ایرانی های یهودی ها را نجات دادم. میگه نه خیر، اینا از دوران کهن دشمن قوم یهود بودن. اوانجلیسان اینجوری الان فکر میکنن. او حالا ببینیم ضرباتی که زده چیا بودن. همین آقای پومپئو، او در ماه آوریل 2018 کار خود را به عنوان وزیر خارجه آغاز کرد، بعد از اینکه تیلرسون رو کنار گذاشتن، ترامپ را به بیرون آمدن از برجام کشید، که حالا ببینید در چه بنبست این آدم رو قرار داده. در ماه مه در نطقی که در هریتیج فاوندیشن ایراد کرد، 12 شرط معروف خود را برای مذاکره با ایران مطرح کرد. چه کشوری واقعا این 12 شرط رو قبول میکنه؟ هدف سیاسی پومپئو به زعم خودش جلوگیری از توسعه طلبی ایران است، که خود همین نویسنده توی گیومه گذاشته. توسعه طلبی ایران؟ عربستان هیچ توسعه طلب نیست، اسرائیل نیست، امریکا نیست، یاران نزدیک ایرانه. پومپئو و جان بولتون ترامپ را وادار کردن در ماه آوریل امسال سپاه پاسداران را گروه تروریستی بخوانن، پنتاگون و CIA در حالی که مخالف بودن، چون میدونن عواقب را. سپس تحریم های ثانوی علیه 8 کشور خریدار نفت ایران را برقرار کرد، که هیچ کس نفت نخره از ایران، یعنی اعلام جنگ کامل اقتصادی. حتی اخیراً معلوم شده که پومپئو ایران را به القاعده وصل میکنه، با این هدف که در واقع اگه بخواد حمله نظامی بشه، احتیاجی نباشه که از کنگره در واقع اجازه بگیره. و ما میدونیم در سنا همین دیروز به اصطلاح پیشنهاد شده بود که به اصطلاح اجازه بگیره، رد شد، سنا رد کرد. یعنی در حقیقت احتیاج نداره آقای پومپئو اگه بخواد حمله نظامی بکنه، احتیاج به اجازه کنگره نداره. اعضای کنگره از حمایت بیچون چرای او از محمد بن سلمان، طرفدار سرسخت محمد بن سلمانه. او همین آقای پومپئو مسئول فروش اسلحه به عربستان و امارات و در دور زدن با دور زدن از کنگره است. ادامه میدم. هر شبت که یک شنبه مقاله دیگه از آقای دیوید هالفینگرز که اون از خبرنگارای نسبتاً خوبه که در اسرائیل، هر شبت که بولتان ما میدونیم که به اسرائیل رفت و در اونجا رفته و ایران رو تهدید میکنه که احتیاط پرودنس، احتیاط و دوراندیشی امریکا رو با ضعف اشتباه نکنه یا دفعه ایران تهدید میکنه و حمله نظامی به اون کشور هنوز گزینه‌ای که روی میزه. حالا بولتان که رفته بوده اسرائیل، روز سه‌شنبه صحبت خواهم کرد که با چه منظوری رفته بوده اونجا و چه سر صدایی که یک نماینده دستگاه امنیتی یا مشاور امنیتی دولت فدراسیون روسیه، اسرائیل و امریکا روز سه‌شنبه می‌دونیم که گرد همایی داشتن، آقای نیکولای پتروشوف از طرف فدراسیون روسیه، و چه سر صدایی را انداخته بودن که آره اینا همشون دست به یکی کردن از جمله فدراسیون روسیه علیه ایران. حالا خبرشو برای عزیزان خواهم خون. منتها مقاله‌ای رو از هر چه که میخوام از نیکولاس کریستو قبلا من معرفیش کردم، میخوام برای عزیزان بخونم که فضایی رو که حالا اقل در نیویورک تایمز راجع به حمله به ایران هست دریابم. مقاله رو عرض که نیکولاس کریستوف اینطور آغاز میکنه، تیتر مقالهش هست دستاوردهای ترامپ، میگه که ترامپ فشار حد اکثری به کره شمالی وارد کرد و این کشور به ساختن بمب اتمی آنو داره ادامه میده. این نتیجه فشار حد اکثری شه. ترامپ فشار حد اکثری به چین وارد کرد، حال با یک جنگ اقتصادی روبرویی که مجبور شد کوتا بیاد در همین عرصبت گرده همایی G20 که در شهر اوزاکا بوده. بالاخره شی جین‌پینگ و ترامپ نشستن و قرار شده که مذاکراتشون رو ادامه بدن علی‌رغم فشار حد اکثریش. ترامپ فشار حد اکثری بر ونزوئلا وارد کرد و دولتش برجامو کودتاشون با شکست رو بروشا. ترامپ فشار حد اکثری بر مردم فلسطین وارد کرد و آنان از ملاقات با مقامات امریکایی خودداری کردند. همینطور فشار حد اکثری، همینطور عملیات ضد انسانی علیه کشورهای دیگه و بی نتیجه موندنشون. بحث نیکولاس کریستوف چیه؟ که این فشارهای حد اکثری نتیجه ای نداشتن و نتیجه عکس داشتن. از همه ناراحت کننده تر اون وقت میاد روی ایران. ترامپ فشار حد اکثری بر ایران وارد کرد و حال با وقوع یک جنگ روبرو این. در تمام این موارد ترامپ سیاستی تهاجمی در پیش گرفت بی آنچه هیچ استراتژی داشته باشه. آنچه که این را چه استراتژی چیه؟ چه کار میخوای بکنی؟ این تاکتیک البته از جهت ایجاد عذاب و رنج برای کشورهای قربانی این سیاست ها موفق بودن. هم اقتصاد ونزوئلا رو عملا از پا در آورده، هم داره اقتصاد ایران رو و مردم ایران رو، مردم ونزوئلا رو، مردم فلسطین رو دچار رنج و عذاب کرده. و در همین مصاحبه مطبوعاتی که همین امروز صبح یا دیروز داشت، این آدم ضد بشر چه ابراز خوشحالی میکرد که مردم ونزوئلا آره دارن از گرسنگی میمیرن، دارن به کشورهای دیگه مهاجرت میکنن، مردم ایران دارن رنج میکشن، دارن عذاب میکشن و تحریم های ما داره اثر میذاره. اما چنین سیاست های منجر به چی شده؟ به مقاومت این کشورها شده. مقاومتی که میتواند، حالا ببینید نیکولاس کریستوف با چه هدفی این مقاله رو می‌نویسه؟ به خاطر مردم ایرانه؟ میگه مقاومتی که میتواند برای امریکا خطرناک باشد، به ویژه در مورد ایران. ترامپ میگوید او حمله نظامی به ایران را متوقف کرد. خدا را شکر. God bless یا فلان. Thanks God. اما او هنوز سیاست شکست خورده ای را ادامه میدهد که ممکن است ایران رو به دسترسی به بمب اتمی رهنمون کنن. همشون بلا استثنا در نیویورکن نظرشون اینه که ایران میخواد بمب اتمی بسازه. حالا هرچه آیه و قرآن، هم خمینی که فتوا داده، هم خامنه ای که فتوا داده، هم سیاستمدارای دیگه که میگن داشتن بمب اتمی به نفع اون نیست، ایران احتیاج نداره. تا زمانی تنگه هرمز رو داره چه احتیاجی به بمب اتمی داره که ایران رو در معرض خطر بیشتری ممکنه قرار بده. کشورهای دیگه مثل کره شمالی حسابشون جداست. او دوستان عجیب و غریبی پیدا می کند، مثل عربستان، مثل امارات، مثل اسرائیل، و بازی خطرناکی با خامنه ای آغاز کرده. اینا بهش میگن گیم آف چیکن، که در حقیقت هیچ کدوم از دو طرف حاضر به کوتاه اومدن نیستن. به قول خودشون تو بلینک، یعنی بهش کوتاه بیان. هر شبت که بازی امریکا به عکس انتظار ترامپ موجب مقاومت مردم ایران شده است. حالا راجع به این صحبت میکنم که چطور همین تجاوزات و همین تهدیدها چه اثری روی جو سیاسی ایران گذاشته. بعضی ها با خوشخیالی از حمله نظامی جراحی مانن، سرجیکال استرایک، جراحی مانن صحبت میکنن، اما خوف آن دارم که این بعضی ها و آنان که در کاخ سفید هستن نمی دانن که این کار چه عواقبی خواهد داشت. اگر ما همونطور که ترامپ می گوید 150 نفر ایرانی را با حمله هوایی به قتل برسانیم، طرفداران ایران، منظورش لبنان، سوریه، افغانستان، عراق و غیره و غیره، با کشتن امریکایی ها در عراق، سوریه، افغانستان و دیگر جاها تلافی خواهند کرد. ایران که ساکت نخواهد نشود. ایران و طرفدارانش می توانند به تأسیسات نفتی عربستان حمله کرده و جریان نفت از خلیج فارس را متوقف کنند. قابل توجه اونایی که میگن جنگ اجتناب ناپذیره. حالا صحبت خواهم کرد که کی جلوی جنگ رو گرفت؟ به خاطر 150 نفر ایرانی؟ حزب الله میتواند به اسرائیل ضربه بزند و جنگ جدیدی میان لبنان و اسرائیل آغاز شود؟ یعنی تمام منطقه به آتش کشیده میشه. در اون صورت، حالا عواقب این چیه؟ در اون صورت اقتصاد جهانی ضربه شدیدی خواهد خورد. تو جزئیاتش نمیره که چه خواهد شد، که قیمت نفت سر به آسمان خواهد کشید و بورس سهام نیویورک فرو خواهد پاشید و دنج اقتصاد فرو خواهد پاشید. حمله ممکن است به شکل جراحی آغاز بشه، اما اونطور نخواهد ماند. ما باید محل پهبادی رو که ایرانیان مورد هدف قرار دادن معین کنی و تا تعیین آن از هر گونه واکنشی خودداری کنی. بعد نیکولاس کروشوف میگه که نیویورک تایمز از یکی از مقامات نقل قول کرد که ممکن است این پهپاد به حریم هوایی ایران تجاوز کرده باشد. یکیشون اینو مورد در واقع شک و تردید قرار داده. اگر چنین باشد و دولت دروغگو از آب درآید، این ضربه سختی خواهد بود که به دست خودمان به ما وارد شده است. به یاد بیاریم 2013. دلم میخواد یه مقایسه بکنم. آقای اوباما گفت که آره، حمله شیمیایی دولت سوریه به غوطه شرقی کرده و آماده جنگیم و باید این خط قرمز رو شکونده. کشتی های جنگی اومدن تا نزدیک سوریه در شرق مدیترانه. اون موقع رئیس ستاد ارتش کی بود؟ آقای مارتین دمسی. مارتین دمسی با به اوباما گفت من آماده حملم و تمام موشک های ریتیان آماده حملم، ولی یه چیز رو در نظر بگیر، عواقبش چه خواهد شد. البته CIA هم اومد دم گوشش گفت که این حمله نظامی از طرف دولت سوریه is not Islam dunk، یعنی قطعی نیست. بعدش آقای اوباما در اومد گفت بنده باید از کنگره اجازه بگیرم، از کنگره اجازه بگیرم. حالا همینجاست که باز اینا برای این که مردم در اثر کارهایی که آقای جورج دبلیو بوش و دیک چینی و امثال هم کردن دیگه به حرفای دولت امریکا اعتماد میکنن، با گذشته‌ای که داشته، سلاح‌های کشتار جمعی عراق. بنابراین نیویورک تایمز داره شک میکنه که آیا واقعا این تحباد در آبهای ایران بوده و یا بین المللی، و در اینجا زیر سوال میبره تصمیم ایران به هدفگیری این هواپیمای بی سرنشین در حریم هوایی ایران قابل درک است، داره صحه میذاره. امریکا نیز همین کار را میکرد. اینطور که معلوم است جان بولتون و مایک پامپئو دارن برای آغاز جنگ فشار می آورن. این دو از بازهای قدیمی هستن. بولتون در 2015 گفته بود برای متوقف کردن ایران باید این کشور را to stop the bomb bomb ایران، ما باید ایران را بمبارون بکنیم، مثل آقای شلدن ادلسون که گفت اول باید یه بمب اتمی تو کویر لوت بندازیم، اگر تسلیم نشد ایران دومیش رو توی تهران. مرحبا. بعد نیکلاس کریزون میگه مرحبا به افسران ارتش که در برابر این کار مقاومت کردن. این جمله مهمیه. کی جلوی حمله رو گرفت؟ به خاطر دلسوزی برای 150 ایرانی؟ یا این و آن؟ آقای جوزف دنفورد رئیس ستاد ارتش، همینطور که آقای مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش جلوی حمله به سوریه رو گرفت. برای اینکه پنتاگونه که میدونه عواقب این حملات چه خواهد بود. حمله جراحی خواهد بود؟ خیر، تمام منطقه و حتی جنگ جهانی سوم، حالا دلائلش رو خواهم گفت که عکس العمل چین چیه، روسیه چیه، اروپا چیه، ژاپن چیه، هیچ کدوم از اینا موافق نیستن. و خطرات چنین کاری رو افسرای ارتش امریکا یادآوری کردن. بعد میگه که پیشنهاد من از جهت سیاست خارجی یه مقدار پیشنهادات میکنه. میگه که این بازها پومپئو و جان بولتون در مورد عراق خطا کردن، اکنون باید جلوی این بازی با آتش آنها گرفته شود. بعد یه راه حل‌هایی رو پیشنهاد میکنه برای جلوگیری از خطر. چه راه‌هایی هست؟ راه حل‌ها رو ما باید دنبالش باشیم. اینها چهار قدم رو پیشنهاد میکنه. یک، اطمینان داده شود که نیروهای امریکایی تنها برای دفاع از خود، یعنی اگه ایران بهشون حمله کرد، و با فرمان رئیس جمهور دست به عمل بزنن. نه آقای پومپئو، نه آقای جان بولتون، تا جلو حوادث ناگهانی گرفته شود. بعدش مثال حمله هواپیما ارتباط کشتی وینسنت به هواپیمای ایران در 1988، یعنی 67 خودمون، که این جنایتکارا سر خودی در واقع به این هواپیما با 290 نفر ایرانی، 292 نفر از جمله زن و بچه مردم حمله کردن و کشتن تمام سرنشینان این هواپیما رو، که بعدا ما میدونیم این افسر نه تنها توبیخ نشد، نه تنها کنار نرفت، نه تنها زندانی نشد، مدال بهش دادن. 2. سازماندهی نیروهای بین المللی برای محافظت از کشتی‌های نفتی. آقای پومپئو چرا اومده؟ روز دوشنبه اومد هم به عربستان، هم به امارات و غیره و غیره، تمام کشورها رو داره زیر پا میذاره برای اینکه کشتی که محافظت بکنن از کشتی‌های نفتی. آیا میتونن؟ تا الان موفق نشدن. 3. جدا کردن سفره ایالات متحده از عربستان و امارات، رژیم هایی که باعث تحریک می شوند. 4. ترتیب مذاکره محرمانه با ایران برای چی؟ برای وصل پینه کردن دوباره برجام، یعنی عملا برگشت دوباره به برجام. حالا صحبت خواهم کرد، امریکا راه دیگه ای نداره. حالا صحبت خواهم کرد که این اینستکس که دیروز به راه افتاد، آیا امریکا اگه اجازه نمیداد میتونست به راه بیفته؟ البته این یه قدم ناکافیه، مجبور کوتاه بیاد. ممکن است این روی کردها موفق نشنن، اما میزان خطر چنان بالاست که باید به اینها توجه داشت. بعد میگه که جنگ گاهی مواقع لازم است، اما این یکی از آن مواقع نیست. مقاله دیگه ای رو من سریع باید بگذارم. سوزان رایس باز در روز یک شنبه که مشاور امنیتی اوباما بود، سوزان رایس عزیزان به یاد بیارن، نماینده امریکا یه زمانی در سازمان ملل بود و بعدش مشاور امنیتی. ترامپ چگونه میتواند از جنگ با ایران احتراز کند؟ مقالش اینه. عرض که میگه 3 خط قرمز باید بذاره. یکی اینه که حمله به نیروهای امریکایی اگه شد حق داره، دسترسی به اورانیوم کافی برای بمب، حمله مستقیم به اسرائیل. اینا خط قرمزان. ولی چه کار باید بکنه؟ بخشی از تحریم ها را بردارد و وارد مذاکره شود. راه حلش اینه. هر شبت که خبرها رو دنبال میکنم، دوشنبه، اینا همش یک شنبه بود، دوشنبه ما میدونیم حمله سایبری کرد و ما میدونیم که ایران این حمله سایبریش رو به همین بسرا کمپیوترهای موشکی که در واقع هواپیمای دیشترمشون رو انداخت، میخواست اون از کار بندازه، ایران اینو خونسا کرده. هر شبت که خبری هست که اینو چون دلم میخواد برای عزیزان، چون سر صدای زیادی در این زمینه بوده، در Information Clearing House مقاله اومد توسط الیجا مگنیر از مفسرین برجستش. واقعا ببینید چی میگه. میگه که پس از ساقط شدن پهباد امریکا، دولت امریکا به ایران پیغام میدهد به قرار معلوف از طرف عمان که امریکا، ایران به امریکا اجازه بده چند هدف بی خطر را که ایران تعیین می کند بمبارون بکنه، که در واقع خجلت زده نشه، احساس تحقیر نکنه که این پهپادش زده شده و پایین آورده شده. ایران جواب می دهد حتی اگر ماشه های کنار خلیج فارس رو، نه تنها یه مرکز یه جایی رو، ماشه های خلیج فارس رو بمبارون کنی، منافع شما در تمام منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. جواب ایران این بوده، پیغام ایران این بوده که یا برداشتن تحریم فروش نفت یا جنگ، مگر اینکه ترامپ به اروپا اجازه بدهد که به ایران کمک بکنه، که به نظر من به راه افتادن این سکس بدون اجازه امریکا و ریختن ترس این آدمای کاسه ماست، هر شبت که خواجه های دربار ترامپ این کشورهای اروپایی بالاخره کوتاه اومدن. حالا با اینکه آقای عراقی گفته که کافی نیستیم، ولی بالاخره اینا به هر حال ایران میخواست واقعا به صدا چیزهای هم اورانیوم مقدار غنی شدن رو بالا ببره و هم مقدار در واقع اورانیوم های غنی شده رو از مقداری که گفتن 300 کیلوگرم و امثال هم. میریم روز سه‌شنبه مقاله باز در نیویورک تایمز هست که خانم فرزاد فصیحی و آقای دیوید کرپاتریک نوشتن که اعتقاد که مردم ایران تحریم های روز دوشنبه امریکا علیه خامنه ای را به مسخره می گیرند و برایش جوک می سازند. امریکا با این کار راه مذاکره را کاملا بست. قابل توجه 225 نفر که بیانیه نوشتن که وارد مذاکره بشن. این چه ضربتیه به اینا؟ این چه ضربتیه به رضا علیجانی ها، به تاجزاده ها، به احمد زیدآبادی ها، به ابراهیم اصغرزاده ها و دیگرانشون و چپ های بریده که گفتند مذاکره بکنی. خامنه ای رو البته ما میدونیم آقای ترامپ این تحریم ها رو علیه خامنه ای برقرار نکرد، علیه خمینی، گفت خمینی به جای خامنه ای. یعنی هنوز تفاوت بین خامنه ای و خمینی رو تشخیص نمیده. همینطور که هفته گذشته عرض کردم بین دوشنبه و پنجشنبه رو تشخیص نمیده. برای همینه که آقای روحانی نطقی کرد عرض شود که به ویژه علیه ظریف تحریم که هم جزء بازها نیست، هم امریکا تحصیل کرده حتی دوره دبیرستانش، هم اگر بخواهد مذاکره بشود اونه که میانجیه. یعنی به این ترتیب راه مذاکره رو کاملا واشنگتن با این کار اعتدالی ترین صداهای درون دولت و طرفداران مذاکره را ساکت کرد. ضربت بزرگی به اینا وارد کرده. از همه بیشتر واقعا اینا مجبورن الان طرف خامنه ای رو بگیرن و همه متحد بشن علیه دشمن واحد. دیوید کرپاتریک مقاله دیگه ای داره که راجع به حسن روحانی روز سه‌شنبه کاخ سفید را دچار عقب ماندگی مغزی خوان که من گفتم کاگنیتیو دیسونانس، پریشان فکری. ولی اینا پریشان فکری های فوق العاده خطرناکه. امروز روز امریکایی ها، آقای روحانی داره میگه، کسی که کشت مرده امریکاست، کسی که میخواست سرمایه های امریکایی وارد بشن، کسی که قهرمان این برجام و امثال هم و هارت و پورتا، میگه امروز روز امریکایی ها مستعجل و سردرگم شدن و این آنها را وادار به گرفتن تصمیمات غیر عاقلانه می کنند و اقدامات غیر عادی کرده است. هر چقدر که بعد این خبرها را من می خونم چون اهمیت داره به این که آیا واقعا جنگ می شه یا نمی شه. روز دوشنبه در روزنامه سالون که اونم جز روزنامه های نسبتا معروف، گرت پورتر خبرنگار معروف و تاریخدان واقعا مقاله این نوشته که من فقط یه جمله شو درآوردم. از 5 ماه می تا 5 جون در پنتاگون یک مرکز بحران درست کرده بود همین آقای پومپئو و جان بولتون، یعنی آماده جنگ برپا شده بود که با سفارش پومپئو و بولتون در 5 جون با سفارش ترامپ این مرکز تعطیل شد. مهمه. هر شبت که سه‌شنبه در سایت انتی وار ترامپ میگوید ما نیاز به جنگ‌های دیگری نداریم. جنرال دانفورد با این نظر ترامپ موافق است و جزء معدود مقاماتیست که مخالف حمله است. فوق العاده مهمه که کیا تصمیم نهایی رو میگیرن. پنتاگونه. عرض شد که حالا دلم میخواد ببینیم که واقعا برای اینکه من هفته گذشته اشاره کردم که برنامه دموکراسی ناو دو نفر رو یروان ابراهامیان و پروفسور مرندی رو آورد که راجع به این قضایا صحبت بکنن و بحث یروان ابراهامیان عملاً من دوباره با دقت بیشتری گوشش کردم عملاً جنگ رو اجتناب ناپذیر میدونه و من صحبت کردم که به نظر من صحبت پروفسور مرندی از استدلال محکمتری برخوردار بود. دلم میخواد اینجا من نظر خودم رو هم که فهرستوار اینجا نوشتم و از اول هم گفتم. بحث من اینه که حمله نظامی به ایران امکانش نزدیک به صفره. با تمام عواملی رو که من اسم بردم، با تمام اوضاع و احوال درهم و برهم و آش سل قلمکاری که توی کاخ سفید هست و یک مش جانی واقعا و بازها و جنگ طلب دور تا دور ترامپ رو گرفتن، نمیشه گفت صفره، نزدیک به صفره. ولی ببینیم چه چیزهایی علیه جنگ و چرا امکان جنگ رو فوق العاده نزدیک به صفر میکنه. یک، عکس العمل ایران، حمله به تأسیسات نفتی و نظامی عربستان و امارات. اینا رو من جمع‌بندی کردم و فهرستوار اینجا نوشتم، چون اگر ما میگم نزدیک به صفره همینجوری نیست به خاطر احساسات یا بغیره بغیره. پس اگر حمله به قول خودشون جراحی و یا بیان به سه منطقه همجوری حمله بکنن، ایران بی جواب نخواهد گذاشت این قضیه رو. دو، حمله به کشتی‌های امریکایی و عربستان و امارات و تأسیسات نفتیشون. سه، میتونن مینگذاری بکنن در تنگه هرمز، یعنی میتونن تنگه هرمز رو ببندن. حتی اگر اون برای شمال عمان رو نبندن، مال خود ایران رو میتونن ببندن، برای اینکه یکی برای اومدنه و یکی برای رفتنه. اومدنشون متوقف خواهد شد، برای اینکه این تو خاک ایران و تو آبهای ایرانه. نتیجه چه خواهد بود؟ بالا رفتن شدید قیمت نفت و فروپاشی بورس سهام. چهار، مخالفت مردم امریکا. عرض شد که اخیراً آمارگیری شده که آیا مردم امریکا عضو میخواد موافقن یا نه. 58% مخالفن، 5% موافقن. این آخرین آماره. 5، وعده های انتخاباتی ترامپ. و حالا بحث هست که آیا اگر جنگ رو آغاز بکنه 2020 خواهد برد یا اگر جنگ نکنه. بیشتر نظر اینه که اگر جنگ نکنه، یعنی میذاره این بازها هر شبت چهی بگن بزن و بزن و بزن و خودش به عنوان یک آدم صلح طلب به طرفداران خودش رو معرفی بکنه. اینکه ترامپ میداند اگر وارد جنگ شود انتخابات رو خواهد باخت. 6، مخالفت جامعه بین المللی. هیچ دوستی نخواهد داشت، فقط آقای جرمی هانت وزیر خارجه، یکی از اون به اصلاح خاجگان دربار ترامپ. عرض که حتی بقیه خاجگانش مثل آقای مکرون، امانوئل مکرون و یا آقای و خانم مرکل. خانم مرکل در همین کنفرانسی که بوده مال G20 کاملا به هشدار داده به ترامپ که باید به طرف مذاکره برید. 7، مخالفت شدید روسیه و چین، که روسیه نه تنها تهدید کرده، در واقع تهدید کرده. حالا من متاسفانه یک خبر مهم رو برای عزیزان نخوندم و اونم این خبر رو رادیو بین المللی فرانسه اجلاس سه‌جانبه مقامات امنیتی امریکا یعنی جان بولتون، اسرائیل میر بن شبات و روسیه نیکولای پاتروشوف در اورشلیم مخصوصا هرچبت که عبرده در اورشلیم اینو و چه تبلیغاتی کرد. اختلاف نگرش سه کشور درباره ایران درباره ایران را آشکار کرد. این رادیوی ارتجاعی بین المللی فرانسه داره میگه این اجلاس روز سه‌شنبه در اورشلیم صورت گرفت. روسیه از حضور نیروهای ایرانی در سوریه تا شکست کامل تروریست‌های القاعده‌ای حمایت کرد. کاملا در برابر هم اسرائیل و هم امریکا ایستاد. اسرائیل خواهان خروج آنها است و امریکا خواهان هر گونه دخالت چیزه. می‌خواستم این را عرض بکنم که روسیه گفته به ایران کمک خواهم کرد اگر مسئله حمله مطرح بشه. نه و بالاخره ما می‌دونیم وسعت خاک ایران جمعیتش و از نظر سیاسی من اینو همیشه صحبتش کردم. امریکا اگر حمله بکنه تمام دوستان و نوکراشو توی ایران اصلاح طلبات جناح راست اصلاح طلب جناح راست ملی مسئله از دست و چپهای بریده ایران رو از دست میده. اونایی که طرفدار جنگ هستن خفه خواهند شد برای اینکه اکثریت مردم ایران قبول نخواهند کرد. بنابراین به نظر من اینطور که فرزن صحبت میشه که این درسته، این یه بمبسته و game of chicken یعنی در حقیقت هیچ کنوم حاضر نیستن، ولی چاره امریکا نداره چون هم ترامپ مخالف جنگه هم پنتاگون و با احتمال قریب به یقین هم CIA مخالف جنگی هم برای این که عواقبش رو میدونن. بنابراین کم کم امریکا با احتمال قریب بازم قریب به یقین باز قریب به یقین کوتاه خواهد اومد. این تا اینجاش. ولی میخواستم چند کلمه ای صحبت بکنم راجع به این که حالا این اتفاقات که افتاده چه اثراتی روی جو سیاسی ایران گذاشته. در واقع یه مقدار من صحبتشو کردم که از مدت‌ها پیش یک بخش یعنی جناح راست ملی مذهبی ها که من صحبتش کردم هم یه بیانیه 9 نفری بیرون دادم باز به رهبری رضا علیجانی و 8 نفر دیگه، هم بعدش با امضای 100 نفر و هم اخیراً که باز هم مجموعه اینها که عبارت باشه از جناح راست ملی مذهبی ها، جناح راست اصلاح طلب ها و چپهای بریده 225 نفر بیانیه بیرون دادم که ایران با همین شرایط وارد مذاکره بشه. خب موقعی که اینا میان و علیه خامنه ای و علیه ظریف اقدامات تحریمی میذارن، تحریم میکنن این دوتا رو، یعنی در واقع ظریف نمیتونه بیاد حتی امریکا، یعنی بهش جواز ورود به امریکا حتی نمیدن. آیا واقعا اینا جدی هستن که میخوان مذاکره بکنن؟ خب این تو دهنی محکمه به اینایی که طرفدار مذاکره بودن و در نتیجه یک نتیجه میمون و مبارک این قضیه اینه که کم کم اصلاح طلبا دارن متوجه میشن و ما دیدیم برنامه بی بی سی رو که چطور عطاالله مهاجرانی که یکی از سران اصلاح طلب است چطور در برابر رضا علیجانی ایستاد و ما دیدیم و نقل قول کردم از عباس عبدی که در برابر یار و غمخارش که عبارت باشه از ابراهیم اصغرزاده ایستاد. بنابراین تا الان که من صحبت از اصلاح طلبان همشون رو در واقع در یک در واقع کاتگوری یا گروه میذاشتن اینطور نیست. ما الان یه جناح تسلیم طلب اصلاح طلب داریم و جناح دیگری الان پیدا شده که اینا تسلیم طلب نیستن، حاضر نیستن ایرانشون رو بفروشن. خود این خیلی مهمه. بنابراین این یه تحول مهمیه که در ایران صورت گرفته و در نتیجه دست راستی های اصلاح طلب و دست راستی های ملی مذهبی بیشتر و بیشتر دارن ایزوله میشن و قطبندی های در درونشون صورت میگیره و اونهایی رو دلم میخواد چند کلمی در این که برای من گزارش میرسه که هستن کسانی که طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران هم. به اینا باید گفت حمله نظامی امریکا به ایران مثل حمله نظامی عراق به ایران نیست. شما قدرت جهنمی ایران رو، امریکا رو نمیدونید. برق خواهد رفت، آب خواهد رفت، پلها خواهند رفت، تأسیسات اتمی بمباران خواهند شد و رادیواکتیو بخشای عظیمی از ایران رو خواهد گرفت. شما چه میذارید توی حمله نظامی امریکا به ایران؟ انسانیتتون کجا رفته؟ باید از اینا پرسید. ما باید جلوی جنگ رو بگیریم. درسته که من صحبت اینو میکنم که اینا نمیتونن یا امکانش نزدیک به صفره، ولی اون نزدیک که ممکنه 5% باشه، 10% باشه، 2% باشه که میگم نزدیک به صفره، بعد جلوی اونو بگیریم، نه اینکه طرفداری از جنگ بکنیم. ایران ضربات عظیمی خواهد خورد. این نیست که امریکا بیاد فقط 2-3 جا رو نزدیک خلیج فارس بمبارون بکنه و بره. آغاز میکنه اینو، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، زیر ساختهای ایران نابود خواهند شد. بگذاریم از خود تهران، چه کشتاری از مردم خواهد. در عراق که 1/3 جمعیت ایرانه، نزدیک به 1,000,000، تمام این آمارایی که میدن 100,000، 200,000، 500، بیش از 1,000,000 از مردم عراق کشته شدن، کشوری ازش نمونده. این عراقه. حالا ببینید چه اثر ایران خواهد کرد. فکر کنید شما این که طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران هستید. به هر حال در این حد به نظر من الان مردم از هر زمانی بیشتر متحد شدن با هم علیه این تجاوزات، علیه این تهدیدها. و حتی میکلاس کریستوف و سایر اونایشون که یه نقداری درک دارن، نه انسانیت، درک دارن. برای اینکه نیکلاس کریستوف انسانیت نداره، ولی درک میکنه و در واقع خطر رو برای میگه، برای امریکا خطر داره، واقعیتش هم اینه. بنابراین خوشبختانه الان حتی در بین اونایی که طرفدار مذاکره، طرفدار جنگ، طرفدار تسلیم شدن به امریکا بوده، شکاف افتاده و مردم ایران دارن دشمن رو میشناسن. ممکنه ما اینجا گلو پاره بکنیم و کسی به حرف ما گوش نکنه. الان من فرضاً میخوام راجع به امریکا امروز و که این سیاست های نئولیبرال چه بر سر خود امریکا برده و نتایج و عواقبش چیه و کلی آمار میخوام برای عزیزان بدم که اتفاقا یادم رفت. عزیزان اگه میخوان قلم و کاغذشون در بخش دوم از برنامه کلی میخوام آمار بدم و نتایج در واقع پیاده شدن سیاست های نئولیبرال در کشور ارباب همین حلقه نیاورا، ارباب آقای مسعود نیلی ها، اسحاق جهانگیری ها، طبیبیان ها، نوبخت ها در خود امریکا چه برشرش رفته با آمار و ارقام. بنابراین بخش دوم برنامه رو با یک عرشبت که بعد از یه عرشبت که چیز یک دقیقه خیلی کوتاه ادامه خواهم داد. با سلام مجدد. انسان ها اولش اینطورن، بعد تغییر میکنن، حالا یا خوب یا بد، ولی اولش اینطورن. انسان ها در فکر طبیعت ها، در فکر پرنده ها، در فکر چرنده ها، در فکر این کره زمین ها، در فکر هم نوعاشون ها. بعد سیستم مسخشون میکنه، مسخ میشن، سیستم مسخشون میکنه. حالا راجع به سیستم صحبت بکنیم. اخیرا آقای عرشبت که پوتین مصاحبه داشته با فاینانشال تایمز عرشبت که چطور فاینانشال تایمز به دامش انداخته و در اومده گفته که آره دوران لیبرالیسم تموم شده، حالا بیا و ببین که نیویورک تایمز و فاینانشال تایمز و سی ان ان و امثال هم چه قشقرقی به راه انداختن و چطور ایشون رو نقره داغ کردن. به نظر من پوتین یه اشتباه عظیم کرده که گفته دوران لیبرالیسم تموم شده. معلومه که معنای لیبرالیسم رو نمیدونه. ما در دوران لیبرالیسم نیستیم. اگر میگفت دوران نئولیبرالیسم تموم شده یه چیزی. برای همینه که ما معنی و مفهوم این مفاهیم یا این لغتها رو باید دریابیم. لیبرالیسم تموم شده؟ حالا منظورش سیستم بعد از جنگ دوم جهانی رو داره صحبت میکنه، ولی به طور کلی این حرفی که زده همینطور که گفتم حق داشتن نقره داغش بکنن. بگذاریم. هر شبت که من هفته گذشته بحث نئولیبرالیسم رو به اینجا رسوندم که بعد از بحرانهایی که در 1873 و بعد از 1893 در اروپا بویشه در اروپا ولی یه مقدار یخی امریکا رو هم گرفت صورت گرفت، اینا سیاست هاش رو تغییر دادن و در نتیجه از نئولیبرالیسم دست برداشتن که در واقع روبنای سرمایه‌داری دوران رقابتیه. نظر من اینه که بهترین تعریف برای لیبرالیسم اینه که من دو سه جلسه راجبش صحبت کردم. بنابراین از اون موقع لیبرالیسم به طور کلی کنار گذاشته شد، حالا نه تنها از نظر اقتصادی بلکه حتی فرهنگش هم عوض شد و سرمایه های مالی وارد میدان شدند که رودولف هیلفردینگ با نبوغ هرچه تمامتر جنبه های متفاوتش رو گفت که طرفدار آزادی نیستن بلکه نظمن و چرا نژاد پرستی وارد میدان میشه. و بعدش ما میدونیم صحبت از این کردم که تا یه مدتی یه دوران طلایی داشتن اینا، عرصمت که بعد از 1893 تا میرسیم 1929 که اون بحران بزرگ و عظیم صورت میگیره و بعد ما میدونیم که آقای FDR یا فرانکلین روزولت وارد میدان میشه، سیستم طوری دچار خطر میشه که ممکن از هم فرو بپاشه، ببینید که شوروی داره پیشرفت عظیمی میکنه در اون زمان، داره انقلاب صنعتیش رو صورت میده، برنامه پنجم رو داره پیاده میکنه و در نتیجه نه تنها FDR که حالا شرح حالش اومده بیرون که ما انقدر تعریفش رو میکنیم، از کجا میلیاردهاش رو صدها میلیون دلارش پولش رو برده بگذارید و سرمایه‌دارا قبول میکنن که عقب نشینی بکنن و یه دوران، اینو میخوام عرض بکنم، استثنایی در امریکا آغاز میشه. به قول پال سویزی، حالا نه تنها از روی کار اومدن FDR یا فرانکلین روزولت و پیاده شدن قوانین و مقررات کینز، جان مینارد کینز، بلکه بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی از 1945 تا 75، کاملا این حرف سویزی درسته که یک دوران استثنائیه که دلائلش من قبلا گفتم، نمیخوام باش وقت صرفش بشه. تا به دهه 1970 میرسیم که تمام اون عواملی که به دلیل جنگ دوم جهانی عمل کردن خرابی ها میباعث ترمیم میشد، تمام ابداعات و اختراعاتی که در زمان جنگ صورت گرفته بود به صورت کالاهای مصرفی در اومد، یخچال، مردم امریکا قبل از جنگ دوم جهانی یخچال نداشتن، یه صندوق داشتن یخشون رو میذاشتن یه صندوق، و سایر چیزا، جارو برقی و غیره و غیره، ابدا، همه اینا بعد از جنگ دوم جهانیه و مردم امریکا هم چون جنگ دوم جهانی چیزی نخریده بودن، چیزی نبود که بخرن، تمام کارخانجات اصلاح می ساختن، پولاشون رو پسنداز کردن بعد از جنگ دوم جهانی. و ما می دونیم ادوارد برنی و تبلیغات و داغون کردن مغز مردم امریکا به مصرف‌گرایی یک دوران شکوفایی عظیم به وجود آورد که خود من شاهدش بودم در دهه 1960. همه اینا تحت میکشه، اگزاست میشه به دهه 1970 و در نتیجه ما بحران بسیار مهمه 1975 رو داری که در واقع کتاب ها راجبش نوشته شده که این بحران ضربات سنگینی خواهد زد. منتها خب احتیاج به تمهیداتی دارن و این تمهیداتشون دوباره عمل میکنه. میخوام راجع به این حالا صحبت کنم که موقعی که نرخ سود سرمایه ها میاد پایین، برای اینکه دیگه جایی نیست که سرمایه گذاری های سودآور مثل بعد از جنگ دوم جهانی برنامه مارشال و امثال و امثال نیست، حالا چه کار باید بکنه؟ همیشه به دنبال یک تمهید، یک وسیله میگردن. همینطور که عرض کردم اوائل قرن بیست اینا هم از دوره رقابتی رو کنار گذاشتن، وارد انحصار شدن و بعد دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن برای به وجود آوردن یا دسترسی به بازارها، برای که خودشون اشباع شده بود بازارهاشون، نمیتونستن. و اون دارو عمل کرد، تمهید فوق العاده مؤثری بود. ازشون دقت بکنن که همینجوری چطور فرزن دهه 1990 حالا نه تنها فروپاشی شوروی بود، بلکه دات‌کام، حباب دات‌کام بود. بعد از 2001 که اون حباب ترکید، در 2000 ترکید، بعدش حباب خانه‌سازی رو به وجود آوردن. همین جوری تمهیداتی به کار میبرن و به قول هگل مانع رو دور میزنن تا به مرزهای نهایی برسن. این دور زدنها درسته، آره، میگن که این بحرانها رو پشت سر میذاره و همیشه سرمایه‌دارا یه راه علاجی براش دارن، درسته، ولی به قول مارکس این علاج مشکلشون رو برای بحران بعدی مشکل تر میکنه تا بالاخره به بنبست نهایی برسن. اینو بهش میگن ultimate limit یا مرز نهایی که مزاراش باز کرده اینو. بنابراین دوره بین 1945 تا 75 یه دوره استثنائیه و میبایش دنبال یه تمهید میگشتن. و این تمهید چی بود؟ پیاده کردن احکام هم بانک جهانی، هم صندوق بین المللی، ولی تئوری های آقای جان بولتون و فردریک فون هایک که حالا اسم نئولیبرالیسم رو بهش میدید، که باید ببینیم چی بوده این داستانش چیه و چرا به ایران هم کشیده شد توسط همین حلقه نیاوران با طرفداری سرسخت اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها، و چرا نه تنها در امریکا با شکست روبرو شده، اقتصاد ایران رو به روز امروز کشونده. ببینیم اینا چیه. هفته گذشته من اشاره کردم که برای پیاده کردن این برنامه ابتدا میبایست سندیگاه های کارگری رو خرد و متلاشی میکردم، برای اینکه ما میدونیم هدف خواهی جلوگیری از پایین افتادن نرخ سوده. پایین افتادن نرخ سود رو چجوری میشه جلوش گرفت؟ پایین آوردن مزد و مزایای کارگرا، خصوصی سازی هرچه بیشتر، خصوصی سازی آموزش، هرچه پزشکی، همه چیز و فرزان آب، منابع آب، رودخونه ها رو آلوده میکنن برای اینکه مردم دیگه آب لوله حتی مصرف نکنن و برن آب رو که همیشه جز نعمات خداوندی بوده برن با شیشه بخرن، که حالا در ایران هم جد شده، همه چی کالایی میشه و سروری پول مطلق میشه در این. حالا برگردیم به خود امریکا و اونش که اسمش گذاشته شد واشنگتن کنسنسس، یعنی به این نتیجه رسیدن و اینا تمام تصمیم گیری های جمعی و مهمیه که چطور نیو دیل فرانکلین روزولت کنار گذاشته بشه، تمام مقررات و قوانین چینجی کنار گذاشته بشه و آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک وارد میدان بشن. همینطور که عرض کردم اولین کاری که ریگان کرد، ریگان رو سر کار آوردن، برای اینکه اینا رئیس جمهوریایی رو باید مثل الان ترامپ رو سر کار، برای پیاده کردن یک سلسله سیاست‌های اقتصادی که ریگانامیک رو پیاده کرد و اونم عبارت از اینه که trickle down economy، یعنی ما باید مالیات کورپوریشن ها ارتباطه، یعنی انحصارات و ثروتمندان رو کاهش بدیم، که اینا کاهش که دادیم پول بیشتری خواهند داشت و در نیز سرمایه گذاری خواهند کرد، سرمایه گذاری که بکنن کار به وجود میاره و در نتیجه این پولی که ما به بالایی ها دادیم نشت میکنه میاد پایین. اینا بهش میگن trickle down economy. ولی بر راه دیگرش عبارت از اینه که باید مزد و مزایای کارگرا که در دهه 1970 به قول خودشون کارگرا روشون زیاد شده بود، کلی اعتصابات بود و غیره و غیره، روی اینا رو باید کم کرد. و اونم همینطور که عرض کردم آقای پول وارکر اومد رئیس بانک مرکزی شد و نرخ بهره بانکی رو به بیشتر صد رسوند و در نتیجه شما موقعی که اینجوری بکنید یه رکود به وجود میاد، رکود تصنعی به وجود آورد، میلیون ها کارگر رو بیکار کرد و موقعی که کارگرها بیکار میشن ضعیف میشن. حاضرن هستیز رو تن بدن طبیعتا. و بعدش ما میدونیم موقعی که 1981 بود، بله، که تازه ریگان سر کار اومده بود که دیدبانهای در واقع فرودگاه های امریکا اعتصاب کردن، همه رو بیرون انداخت. و بعد اون زمان خانم تاچر بر سر کار اومد، بر سر کار بود. و به یاد بیاریم که چه بر سر کارگرای معادن زغال سنگ چیزو برد و گفت اینا دشمن داخلی هست. میگفت دشمن خارجی مهم نیست، دشمن داخلی مهمه. کارگرای زغال سنگ انگلیس رو داشت میگفت، خانم تاچر. به همین دلیل هم که ملکه انگلیس هم خانم تاچر رو مدال بشتاد، هم میلتون فریدمن رو مدال داد، هم عصبت که فردریک فون هایک رو. و اینا اومدن وارد میدان شدن. حالا فقط اون تنها کافی نبود که کارگرها رو میلیون میلیون بیدار بیرون بکنن، بلکه اینا تصمیم گرفتن که دروازه های کشورهای دیگر رو به روی سرمایه هاشون باز بکنن، حالا یا از طریق نظامی یا از طریق فشار امنیتی یا سیاسی و غیره و غیره، و باز کردن. از جمله کشورهایی که دروازش باز شد به روی سرمایه های امریکایی چینه. میخوام چند کلمه ای راجع به این قضیه، و حالا که آقای ترامپ داره شاخشونه برای چین میکشه، ببینیم این به کجا خواهد کشید. چین از 1978 در واقع تنگسیاوپین که بر سر کار اومد به این نتیجه رسید که الان در یک کشور فقیر نمیشه سوسیالیست پیاده کرد، و ثابت شد که حرفش درست. خود من مخالف بودم یه زمانی که با مانتی ریویو کار میکردم، و ما میدونیم هم سوزی هم مجدا هر دو به شدت مخالف بودن. هم ویلیام هینتون از دوستان ارجمند من که سالهای سال در چین بوده و کتاب فنشن رو نوشته، به شدت شروع کردن علیه تنگ شیاپینگ و هیئت حاکمه یا به اصطلاح حزب کمونیست چین حمله کردن که چرا اجازه رو سرمایه دارا دادن، چرا اجازه دادن که سرمایه های خارجی وارد بشن و غیره و غیره. از اون موقع به بعد اینا اجازه دادن که اولا قوانین بازار عمل بکنن، کمونها رو برداشتن، زمینها رو به دهقانا بین دهقانا تقسیم کردن بدون اینکه بفروشن به هیچ وجه. قراردادهای مثلا 100 ساله 99 ساله یعنی زمینها خصوصی نشد، قابل خرید و فروش نشد، بلکه دادن به دهقانا. اینو بهش میگن هر شبت که appropriation یعنی حق استفاده. فرق میکنه با مالکیت. حق استفاده appropriation 99 سال تا میتونی، ولی حق خرید و فروشش رو نداری. خیلی مهمه. بنابراین اینا تمهیداتی بود که اینا کردن، و بعدش تقاضا کردن که وارد سازمان تجارت جهانی بشن که بتونن وارد بازارهای جهانی بشن. سالهای سال امریکا اجازه نمیداد، تا بالاخره 2001 به چین اجازه دادن که وارد سازمان تجارت جهانی بشه. در واقع به قول ریچارد وولف، بین چین و امریکا نوعی قرارداد نانوشته برقرار شد که چین کارگرای ارزان چین رو در خدمت انحصارات خارجی قرار بده، عوضش بذاره که چین هم از تکنولوژیشون استفاده بکنه و همین که سرمایه هاشون بیان اونجا، ولی نمیتونن تمام سودشون رو به کشور مادر برگردونن. یک، بعد سرمایه گذاریشون در همونجا باشه و از تکنولوژیشون هم چین بتونه استفاده بکنه. بنابراین از اون موقع به بعد چین آغاز کرد به یک حرکت عظیم و غیر قابل تصور، و ما میدونیم در عرض 20 سال بعدش تبدیل به کارخونه جهان شد. در واقع 10 سال بعدش تبدیل به کارخونه جهان شد، و ما میدونیم که از کفش و زیر پیرهن و عرشبت که توپ و فوتبال شروع کرد و همینجوری به تدریج ژاپن همینجوری بود. من راجع به ژاپن هفته گذشته صحبت کردم. ژاپن در جنگ دوم جهانی فیلم می ساختن، باب هوپ، اون آدمی که به اصلا آدم مشرکی که بود، آدم فاشیستی هم بود، نشون میداد چشیهای برای اینکه ژاپن در واقع چشتی سازی جز صنایع اولیه رو بنیانگذار بوده، مثل آلمان که از صنایع شیمیایی آغاز کرد، مثل انگلیس که از صنایع نساجی شروع کرد، هم کره هم ژاپن از صنعت چشتی سازی آغاز. باب هوپ نشون میداد که کشتی ژاپنی میاد وسط دریا، چهار تیکه میشه میره زیر دریا، اینقدر مسخره میکرد. و ما میدونیم همین تویوتا و هاندا و اینا از کجا شروع کرد؟ از دوچرخه. زمانی که من آبادان بودم 1950، دوچرخه ها 1950، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، دوچرخه ها هم انگلیسی بود، دوچرخه سنبیم، دوچرخه رالی، دوچرخه فیلیپس، که خود من یه سنبیم خریده بودم از فروشگاه چیز آبادان شرکت دادم. کم کم و کم کم دوچرخه های ژاپن اومدن جای دوچرخه های انگلیسی رو گرفت. اون موقع ما به چه ساعت سویسی اومگا و امثال هم، بعد ساعت سلکو و بجاشه گرفت. به همین ترتیب پارچه های فاستونی انگلیس، الان من عکسای سابق همون که نگاه میکنم همش لباسام فاستونی انگلیسی، پارچه های ژاپنی و وجهاشه گره. یعنی ژاپن هم از در واقع کالاهای با تکنولوژی و ارزش افزوده پایین شروع میکنه و اینو میبره بالا. انقلاب صنعتی چجوری صورت میگیره؟ اینجوری صورت میگیره. و در نتیجه بنابراین چین آغاز کرده این که اینجوری بیاد جلو. و در نتیجه در امریکا، حالا ببینید میخوام این رو عرض بکنم که این تمهیدی که به کار بردن که علاوه بر سرکوب کارگرا، علاوه بر خصوصی کردن همه چیز، علاوه بر کالایی کردن هر چیز از جمله آموزش و پزشکی، آب و غیره و غیره، کم کردن بودجه دولتی و اجتماعی و راه دادن به کورپوریشن ها که تسلط بر همه چیز، بلکه فرستادن سرمایه های خارجی به خارج که اگر کارگری نطق کشید بسید موضع اضافی میخواد، مزایا میخواد، اوکی، مکزیک، برزیل، چین، بردن همه رو به چین. در نتیجه چین آغاز کرد به پیشرفت در درجه اول زیر ساختهای کشورش، از ساختمان، از کارخونه، از پل، از قطار سریع و سر، و همینطور شروع کرد به ساختن. میخوام دو طرف رو برای عزیزان عرض بکنم. بنابراین این تمهید انحصارات امریکایی عمل کرد باشم، یعنی سطح دستمزد کارگرا رو تونستن کاملا پایین بیارن و در نتیجه سود سرمایه ها رو به طور وحشتناکی بالا ببرن. حالا ببینیم این چه عواقبی بعدن به وجود میاره که من اگر رسیدم امروز میخوام آمارهای متعددی برای عزیزان. چین به این ترتیب اقتصاد امریکا رو به مدت 20 سال سرپا نگه داشت و از بحران جلوگیری کرد. چطور؟ یک عبارت از اینه که با کارگرای ارزانش جلوی تورم در امریکا رو گرفت. چطور؟ به این معنا که به والمارت در حقیقت با چین قرارداد بست که چنش ارزان بیاره و به مردم امریکا عرضه بکنه، عزیزان اونایی که در امریکا هستن میدونن که والمارت شما نگاه بکنید تمام کالاهاش در حقیقت ساخت چینه و این جایی که کارگرای امریکایی خرید میکنن، طبقات پایین امریکا خرید میکنن. بنابراین پدیده والمارت به وجود اومد، ولی اون تنها نیست. مغازه‌های 99 سنت یا دالر استور شما میتونید تو دالر استور بسیاری از اجناس رو با 99 سنت یعنی یه دلار از شامپو گرفته تا تمام چیزهای توالت تا آشپزخونه تا حمام و غیره و غیره و بسیاری چیزهای دیگه. بسیاری از هموطنان ما روشون نمیشه برن توی دالر استور. خدا من جز مشتری های پرپا قرصش یکی دو بار دیدن منو یه دفعه فلنگ رو میبندن که بگذارید به اصطلاح هموطن همون دوست ندارن برن تو مغازه های نه نیرنشن. اینا تورم جلوی تورم رو میگیره، تورم که جلوش گرفته بشه سود سرمایه ها میره بالا. فوقلاد مهمه این یه را که چین در واقع باعث نگهداری اقتصاد امریکا شد. دوم عبارت از اینه که اوراق قرضه امریکا رو شروع کرد به خریدن و الان 1.2 تریلیون دلار اوراق قرضه داره، یعنی در واقع از فروپاشی دلار جلوگیری کرده، خرج جنگ های امریکا رو به این ترتیب داده که امریکا دولتش قرض میکنه. خب کاغذ همین اوراق قرضه شو چین اینا رو میخره، عربستان اینا رو میخره، ژاپن اینا کشورهای اصلیه که مثلا اوراق قرضه تریجری باند و تریجری بیل اینا رو میخره و در نتیجه همینجوری کاغذ چاپ میکنه، اونام کاغذشو میخرن و در نتیجه دلار سرور جهان میشه. اینها رو بدان آوردم که اگه امریکا بخواد سر به سر چین بذاره خودش رو داغون میکنه، یعنی در واقع دوباره تورم آغاز خواهد شد و البته چین هم شروع کرده مثلا مقدار تریجری باند و تریجری ببیشه تریجری باند رو داره میفروشه و عوضش داره مقدار طلاش رو داره میبره بالا، برای اینکه میدونه که این قابل دوام نیست. خب اینا بنابراین کاملا عمل کرد و نرخ سود سرمایه ها به طور وحشتناکی رفت بالا و موفق شدن در این قضیه. حالا ببینیم نتایجش چیه. من چون میخوام سریع اصلا چیز بکنم هفته آینده نمیرسم تمام سرمایه دارا شنگول شنگول کاملا سرها نرخ سودشون بالا، چه بر سر مردم امریکا رفت، چه بر سر مردم امریکا. فقط من امروز میرسم یه دونه از مقالات چندین تا هفته آینده. مقاله‌ای هست به قلم راجان منون از مفسرین تاپ هندیه، مقاله نوشته چند روز پیش در Common Dreams راجع به خودکشی در امریکا. سال 2017 47173 نفر در امریکا خودکشی کردن. چرا؟ هر 12 دقیقه یک نفر. میان 1999 و 2016 فوق‌العاده مهم این سالها خودکشی 34% افزایش پیدا کرده. چرا؟ هر چقدر که میان 1982 و 2016 سهم ثروت ملی 0.1% یعنی 1/1000 جامعه قشر بالا از 10% ثروتشون به 20% افزایش یافت. سهم 90% پایین، سهم 90% پایین از 35% به 20% کاهش یافت. این یک هزارم، یک درصد، به 35% افزایش یافت، در حالی که ما میدونیم 90% پایین چطور کاهش پیدا کرد. اینا تمام عواقب نئولیبرالیسم و این سیاست های آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایکه که من اگر رسیدم هفته آینده خواهم گفت که چطور آقای اکبر گنجی که جایزه بهش دادن، علتش این بوده که در اون مانیفست جمهوری خواهیش ببین چه طرفداری از سیاست های نئولیبرال و فردریک فون هایک و جان بولتون میکنه، عذر میخوام، و چیزش میکنه. هر شبت که بنابراین طبق گزارش فدرال ریسرچ که کارگر سفید پوست 45% از تمام درآمدها رو در 1990 داشته، در 2016 فقط 27%. سهم کارگرا ببینید چقدر اومده پایین. ثروت اونها نیست، یعنی این کارگرا، همین سفید پوستا که با آقای ترامپ رای دادن، از 45% به 22% کاهش یافته. بنابراین تمهیدی که با کار بردن از نظر سرمایه دارا ده به چه چه بسر مردم امریکا به 90% اومده. 10% بالای جامعه ما میدونیم صاحب 84% از سهام بورس سهام نیویورک هم. بورس سهام نیویورک در عرض این 10 سال 35 تریلیون دلار به ارزشش اضافه شده. 84% مال 10% بالاست. درسته در 50% از مردم امریکا توی بورس سهام هم. بنابراین حتی اون 40% پایین 10% اونا هم چیزی گیرشون میاد و در نشه میران برزان ماهی 100 دلار، 40 دلارش رو خرج میکنن، 60 دلارش رو باعث قرضهای گذشته شون، 40 دلارش رو خرج میکنن. این چیز رو سرپا نگه میداره، اقتصاد رو سرپا نگه میداره. یعنی اقتصاد جان و روحش بسیگی به استاک مارکت پیدا کرده. 60% پایین فقط 2% از سهام بورس سهام نیویورک رو داره. مزدها میان 2017 و 2018 فقط 1.6% برای سفیدها و 2.5% برای افریقایی تبارها کاهش یافته. یعنی چه؟ تمام این مقدمات برای نئولیبرال که عرض کردم میخوام نشون بدم که در کشور ارباب چه کار کرده و اون وقت نتیجهش امروز نمیرسم. این از رابرت رایش که وزیر کار کلینتون بود. 76% از مردم امریکا طرفدار گرفتن مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمند هم. 60% طرفدار مالیات بر ثروت‌های بیش از 50 میلیون هم. 70% مردم خواهان بیمه پزشکی همگانی هم. اینا رو هفته گذشته من خواهم گفت که موقعی که صحبت از دموکراسی می کنن، تمام این اکثریت عظیم مردم که خواهانشون هم، سیاست هایی که در این کشور پیاده میشه دقیقا عکسشه. اون وقت نیویورک تایمز میگه که آره لیبرالیسمی که این آقا یعنی پوتین مخالفت باش کرد، لیبرالیسم یعنی آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، مالتی کالچورالیسم، یعنی ما باید تمام فرهنگ رو تحمل بکنیم و غیره و غیره. دموکراسی در اینجا وجود داره؟ اکثریت بزرگی از مردم امریکا مخالف این سیاست های نئولیبرال هم. در کشور ارباب کم کم و کم کم مردم ایران هم متوجه خواهند شد که این حلقه نیاوران، این دولت روحانی اینا داستانشون چیه. تا زمانی که اینا کنار زده نشن اقتصاد ایران نمیتونه کمر راست بکنه. بنابراین تمام این قضایا درس داره برامون. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به عصبت که دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش به سایت تلگرام خودم میره که مطالب دیگری هم درش هست و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هر شبت که به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.